حالا شما حساب بکنید چه سال قبل چیکار میکردم؟ سه پنج سال قبل چی نبود؟ زمان ما که آمدی فقط هم پنکه بود، اصلا کولر هم نبود. ما خودمون آمدیم بدنها عادت کرده بود فکر میکنم. چون مال نه بوسل پلوسود مال مرحوم آقای حسین اصفهانیه. یکی بحوثون فلفقه، یکی بحوثون فلسوس، دو تا کتاب داره، بحوثون فلفقه، بحوثون فلسوس. اسما مشترک هم هست. آره ممکنه که هاشارودی هم تعلیقهی که بر کتاب استادش داره، تعلیقی که داره بحوث باشه، بحوثون فلسوس ممکن هست. آها نه جامع درسیم چاپ کرد. دقیقه دیدی بگو دفتر جامع درسیم برو بخش جامع درسیم چاپ کرد خونه شد. خب حالا بالاخره حالا درست استاده یا این آدم بری ذهنش هم نمیمونه. ما خودمونم پیش میاد بعضی از جاها ذهن آدم نمیمونه، بالاخره مشغله زیاده. نمیجا ما هم همیجا خبر که بله خبر اینه که واقعا اونجا احساس میشه که نمیخوان کار کنن، دقیقا احساس میشه. شکم ها سیر آقا، خودشون با هم دعوا میکنن، نظریه ای که به هم دیگه میدن، اتهام سیاسی میزنن به هم دیگه. ما خجالت میکشیدم با اینکه من ریاستش با من بود، خیلی پدرانه برخورد میکردم. واقعا اگه بحث یا نباشه دیگه من حوصله رفتن اونجا رو ندارم دیگه. چیکار از 50 جلسه 20 جلسه اینا نمیرم، معمولا اینا دعوا نکنم. اون مثلا نظر میده رد میکنه نظریه اقتصادی اون آقا رو، اون آقا عصبانی میشه میگه شما جنای فلانی. میگیرم با هم دیگه. حالا مجلس چه خبره نمیدونم، اینجا که جلسه ماکت بود اصلا حریم قائل نیستن. خب آقا بنده خدا چی میکشه؟ نقش ما نقش التیام بخش دیگه تو حضور علما تو جمع اینا اینه که به دعوای اینها مشترک نشید. معمولا گوش میدادم یاد جلو دعوا رو میگرفتم، یه جوری جنبندی میکردم همین قانع بشه همون، هر دو خند میخندید. یه دعوایی باشه که پشت سر این دعوا هم پیگیر بشه خوبه، یه دعوایی که علکیه وقت مثل دعوای کنگره آفریکا همه بازیه، یه دعوایی که مؤثر باشه خوبه، مؤثر نیست به هیچ وجه اونها که از بحث بانک ها کنار نمیرن. بله آقای وزیرم تو چیز داشت اخبارم گفت به صحنه از ما سلام آقای وزیر، تو وزیر خیلی خوبی هم هست، خیلی مهربونه، خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد و خیلی متواضع. گاهی به من میگفت که چی بگه، آروم با من حرف بوده کنار من بود بیش از آماری که دادیم 80% شهرک‌های صنعتی صنایع خوابیده یا نیمه تعطیله. بحث رو همینا بود، یه جایی که حل کنن این چیزه. از 13 تا قانون به زور تونستم یه دونه قانون رو مصوب کنم، یعنی نرسید دعوا بکنم نخنه دیگه، همه وام دارن به این قسمت، وام دارن چکاری بشه. آخرش مجبور میشیم که اینا که آمدن بیرون آقای چیز گفت چی کار کنیم آقا، گفتم همون 13 تاتون اجرا کنیم کار بینن آقا دست ترک نکنه، واقعا باز فکر میکنی راحتی ما بخواب به اینا معطل بشیم که وقت ما میگیره که چی کار کنیم آخرش به اینجا میرسیم 13 بند عملیاتی کنیم. یعنی با کرامت و بزرگواری علما نباشه اونا هیچ کار نمیتون بکنن. یک عمر ایران مستعمره آمریکا بود، امام آزاد کرد، حضور علما خیلی نقش موثری داشت. همین دو سه تا امام جمعه هم که بندگان خدا صرف من دعوت کردن قشنگ نه از همه افضل باور کنید، بهتر از همه، دلسوزانه تر از همه، ولی اونا فقط همون بلدن بگن ما 10 کشور اروپایی رفتیم و اونجا اول از خوش تعریف میکنه و خب چی شد حالا چی کار کردی به کشور، آدم هم واقعا حتاک، اونا خودشون حتاکن ولی ما که نمیتونیم. با این که من مجلس رو خیلی معنوی اداره می کردم اینجوری می شد گاهی با هم نمی سازن، شخصی ها با هم نمی سازن. اینه که اصلاحات یه دوره رای میاره دوره بعد نمی شد، اون یکی اصولگرا یه دوره می دوره بعد نمی شد، علتش هم اینه دیگه. اینه شما حوزه نباید ذوب کشید تو این گروه ها، من مخالفم برای همینه، چون ما تو کشور در کلان مملکتی شما طلبان هم باید ذوب بشید روی این شخصی ها. همین الان این دوره استاده و قول بهت میدم دوره بعدی همه رو میزنن کنار، خودشون با هم میزنن کنار را کاری میکنن که ملت از اینو برمیگرد. یه آقایی بود که تو شهر خودش هم تو دیروزم بود، من نگاهش میکردم خندم میگرفت، گاهی تو دلم میگفتم این ابو موسی اشعری بازم آمد این ابو موسی اشعری که خوب و گگه اسمشم بذاری باز توهین شد ابو موسی اشعری. تو شهر خودش اونقدر دم از ولایت ولایت زد رأی آورد، آمد تو مجلس دو سه دوره بود، این دوره تا دید که اون برا رأی نمیاره خودش انداخت تو لیست تهران نیست آقای رفسنجانی نیامد. عجب آدم، آدم از یه عبونزا عشری تا لیست امیر المومنین قویه این برمیه، نه این اون بر ماویه میشه. یه نشسته بود، خدا شاهده باور کنید، حالا خیلی عدالت. من حالا اصرار آقای وزیر رو آقای چیزی بود که آقای برجانی که شما هر دفعه سه‌شنبه باشید جلسه، گفتم باشد درست دارم کار دارم، گفت این جلسه شما امروز اداره کردی دوا نشد. پیروز هفته قبل میگه که تصمیه هره شد از دسته تا امروز میگه بهتر هم شما این رسمی ها نشده. همه بحث خودشون شخصی تأسفانه. حالا پیش آقا چی میشه؟ آقا هم پیش آقا میشه اینقدر حتی کن که من دو سه تا صفحه نشسته بودم خیلی بیادب. خب درست نمیخونن که، بحث درستاشون مادیه دیگه، درستاشون معنوی که نیست. سعی کنید عزیزان ما حوزه رو حفظ کنیم، حوزه نره به این سمت ها. اینا میخوان از نایه عبا برن به جایی برسن، بعد اون عبا دارن بزنن زمین. حواس بچه ها باید باشه. های مشکینی خیلی حواسش هم هی گاهی بعضی از دفاتر مراجع حواس جمع نیست، اونا برای انگیزه شخصی خودشون میان، اصلا برای اون قضیه مرجع تقلید نمیان، انگیزه های خودشون. تمام این دیدارهایی که میگیرن همه انگیزه شخصی دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المحسومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. دومین مرجحی که برای نهی قائل شدن و نهی لا تخصب رو بر امر سله مقدم داشتن، قاعده دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه هست. تقریبش اینه که لا تخصب کشف میکند به این که مفسده ای در قصب وجود داره. و امر به نماز هم کشف می کند به این که در نماز مصلحت وجود داره. دفع مفسده اولا از جلب منفعت است، پس چاره ای نیست که نماز در دار قصبی ترک شود به خاطر این که مفسده قصد دامنگیر این نماز خوان نشود. این اولویت عامل ترجیح نهی بر امر شد. این حرفا که در کفایه آمده و
فهمین مقدار ساده هستیم. دفع مقصد اولای است، جلب منفعت بحث ساده ای. حالا من کاری به دوستان و عیزه و بزرگان تو این قسمت ندارم. سه چهار ساعتی تحقیق داشتم اخیراً دو این دوره دوم من، به این نتیجه رسیدم که دو بحث باید اینجا مطرح کنم. بحث اول مدرک این قاعده است. کسی تا حالا ندیدم این وارد بشه. مدرک این قاعده، شما اول این قاعده رو باید مدرک سازی بکنید، ببینید کمال کجاست دیگه. هیچ کی وارد نمیشن. آیا مدرک عقلی دارد، مدرک عقلایی دارد، مدرک شرعی دارد یا نه؟ به نظر ما هیچ مدرکی نداره. نمیشه مدرکی براش پیدا کرد. اما مدرک عقلی معمولاً بر محور دو چیز، یک، جایی که قوانین مربوط به عقل عملی باشه بر مدار حسن و قبه، اونجا ملاک حسن و قبه. دو، جایی که قوانین مربوط به عقل نظری باشه در اونجا برهانیات مثل اجتماع نقیزه، اجتماع ضده، قاعده انقلاب، قاعده خلف، اینا جاری میشه. ببینید اصلا مشخصا من دستتون دادم عقل عملی معمولا قوانینش خب بر اساس حسن قبه دیگه، مثل قبه ظلم و حسن احسان، حسن انفاق. عقل نظری هم معمولا قوانینش منتهی به اجتماع ضده، اجتماع نقیزه، امثالی هم. قاعده دفع المفسد اولا من جلب المنفعه نه داخل در عقل عملیه نه داخل در عقل نظریه، هیچ کدام نیست. نه اون توش میگیره نه این توش میگیره، هیچ کدوم. نه بحث اجتماع نقیزه میشه اینجا، بحث حسن و قبح میشه، چیزی نمیشه. یعنی اولویت در این قاعده نه بر مدار حسن و قبح و نه بر مدار برهانیاته. این کدومشه؟ خوب بود اینا رو میگفتن، ما هرچی چرخید دید دیدیم نه مال حسن و قبه نه مال برهانیاته، هیچ کدومش نیست. تاریخش هم مشخص نیست، فقط اون اندازه ای که هست اینه که عرف رایج دارن میگن. نه قبول ندارم. و اما این قاعده عقلایی نیست. چرا عقلایی نیست؟ برای این که در میان جامعه قاعده دفع مفسد حاکم نیست، عملیاتی نمیشه. اتفاقا برعکسش جاریست. مثلا بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی یا مثل بورس در سرمایه گذاری ریسک میکنن، یا ضرر میکنن یا منفعت. این ریسکی بسیاری از کشاورزان در فصل پاییز گندم رو میکارن، ممکنه بهار بارون بیاد، ممکنه خشکسالی بشه، بندگان خدا ضرر رو به جان خودشون میخرن به امید اینکه یک محصولی به دست بیارن. خیلی نظائر داره، حتی تو پزشکی هم نظائر داره. جراحی هایی که خرج میکنن برای زیبایی صورت، زیبایی اندام، اونو ضرر داره. آقا میگم عکسشه، دفع المفسده نیست، جلب المفسده اولا من جلب المنفعه. والا خیلی ها برای خاطر زیبایی ها دماغ که عمل میکنن، مدتی بیچاره ها اگه یواش دست بخوره به دماغ آخ دادش در میان. بابا بیکاری تو دماغ عمل کنی، هم باور کنی خوب نمیشه که اینجوری گرفتار سرماخوردگی دارن. دماغ سالم و محکم میکشیم، اون بیچاره باید با دستمال کاغذی یه فشار آسادهی بدیم، اگه نه از جا میگن خمیر مایه بیشتری نیست. خدا شاهده این پیر مردایی که قدیمی دماغشون رو میکشن فکر بنام الان میفته، ولی چراشون جراحی نکردن دیگه، محکمه. و اما بله، و اما مدرک قاعده شرعی نیست، چون استقبال از ضرر برای جلب منافع در شرع زیاده. استقبال از ضرر برای خاطر جلب منافع تو شر خیلی مورد داری، مثلا زیاد داری، مثل تسلیحات برای دفاع از کشور. الان این موشک سازی آیی که میشه روز به روز پول ملت داره میره توی بازسازی ادوات جنگی، خب همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اون رسیدن به اون امنیت دیگه. چه اشکالی داره؟ عقل قبول کرده، شرع هم قبول کرده. یا مثل همین جهاد ابتدایی برای توسعه کشور اسلامی، خب جهاد ابتدایی ضرر داره دیگه، مردم کشته میشن، چی میشن، برای کشور توسعه کشورهای اسلامی، کشور اسلامی مثل مثلا امام بزرگوار یعنی امام صادق حاکم بود چی کار میکرد؟ اونا نمیتونن، ولی ائمه که این تصرفات رو دارن، برای خاطر اینکه ائمه ولایتشون بر زمین هم ولایت تکوینی هم تشریعیه.
Thank you.
ولی خب من عبارتی که دادم استقبال از ضرر مالی برای جلب منافع، خب دیگه برعکس دیگه قاعده دیگه، این عبارتی که من دادم فکر کنید عکس شده، استقبال از ضرر، این همه سرمایه بدی برای جلب چی؟ منافع، برعکس شده، از قاعده درست نیست دیگه. ضرر مفسده هست، هیچی هم نیست، مفسده هست. پس بنابراین این قاعده کبرویت نداره، ملاکات دخیله، اهم و مهم دیگه. ما میگیم پس قاعده اهم و مهمه، نه این قاعده، همونی که در تضاهمه. انقص مدرک قاعده روایاتیست که نمونهاشو نقل میکنیم. چی میگید آقایشی نداری؟ نمونهاشو نقل میکنیم. یک، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. خوی خودش محتوای عالی داره، خیلی جاها این محتوا پیاده است. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. یا یه روایت دیگه هم بخونیم، دو، لا قربت لنوافل، لا قربت لنوافل اذا ازرت بالفرائض، اذا ورت بالفرائض. و نافلا زمانی که به فرائض واجبات آسیب بزنه، اون نوافل تقرب نمیاده، قرب آور نیست. قلت عرض میکنم که این ملاکات تشریعی ارتباطی به قاعده نداره، بلکه اهمیت موضوع را بیان میکنه. انسان با تقوا اون فردی است که به مسئله گناه اهمیت میده. و نمازگزار واقعی آن کسی است که به واجبات بیش از مستحبات اهمیت میده. اینم از این جهت پس مشخص شد. حالا نتیجه عرض ما اینه که قاعده دفع المفسدت اولا من جلب المنفع نظیر قاعده الاقرب یمنع الابعد، الاقرب یمنع الابعد، کبرویت نداره، بلکه در مورد خاص و جزئی استفاده میشه. مثل این که شخصی مسیر خطرناکی رو میخواهد بپیماید تا این که به یک سود ساده‌ای و ناچیزی برسه، بهش میگن این کارو نکن. میگن آقا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. یه مورد خاصیه، جزئیه، کبرویت نداره که همه جا این باشه. لذا برای یک آقای دیگری ممکنه تو همون مسیر خطرناک چیز ساده ای باشه، از بس که همیشه رفت و آمد میکنه، میاد و میره، بالاخره خدمت رو از کنم نشیده جدهی. مثلا جاده‌های شمالی کشور در راهای بزرگی داره، این تازه ماشین رانندگی یاد گرفته، بهش میگن آه حالا برای تهران نرو، یا جنس بخوای مغازه خرید کنی، با این ماشین نرو، اقلا یه ماشین بگی برو. اینه بهش این حرف رو میزنن تا اینکه توجه بدن که آقا خب اینا چیزای جزئیه. یا مثلا یک کسی میخواد برای عمل جراحی، بهش میگن این عمل جراحی خیلی زنده بمونه، بنده خدا یک ماه میره، بخواد چی مثلا من یک ماه پولم بدم، همه چی بدم، 30 میلیون خرج کنم. یه چیزای جزئیات بده اما کبرویت نداره، همونجا هم اگه مخالفت هم بکنه گناهی محسوب نمیشه، قاعده به صورت یک کبرای کلی نیست. و اما بحث دوم، بحث صغرویه. آیا سل ولا تخسب مستاق این قاعده هست یا نه؟ اینو بحث کنیم بهتره به نظرم. حالا مدلک قاعده اینجوری شد، الان بحث میکنیم آیا این مستاق قاعده هست یا نه. به قول معروف که کله بی سر تراشیدن که کافایده ای نداره، کله باشه بعد دیگه آرایشگاه بدیم دیگه. در اینجا بزرگان ما برای رد صغرا راههایی رو طی کردن، بنده این راهها رو عرض میکنم که حداقل یک علمیتی رو برای شماها میاده. دستبندی کردن این راهها خوبه. اینا گفتن همشون به اتفاق گفتن این اصلا صغرا این قاعده نیست. راه اول راهیه که مرحوم میرزای قمی در قوانین رفت، آخوندم در کفایه خدا رحمتشون کنه، ایشون هم اونجا ذکر کرد. ایشون میفرماید که در واجبات تعیینی تنها فعل واجب منفعت نداره، بلکه ترک واجب هم مفسده داره. پس دوران بین دو مفسده شد، یکی مفسده قصد و دیگر مفسده ترک نماز. ولذا صغرای این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه نیست. بله در واجبات تخییریه مثل کفارات سلاس ترک واجب مفسده ای نداره. مثلا اگر 60 روز روزه نگیره 60 فقیر رو اطعام میکنه، یا اگر این دوتا رو انجام نده عتق رقبه انجام میده، اونجا بله ترک یکی از این واجبات مفسده ای نداره، ولی در واجب تعیینی ترک یک واجبی چی داره؟ مفسده داره. پس دوران بین مفسدتین شد، در حالی که اینجا میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. مرحوم آخون جواب داد، به نظرم جواب ایشون درسته. ایشان میفرماید که در واجبات چه تغییری و چه تعیینی واجب آن است که در فعلش مصلحتی باشد که لازم الاستیفاست، مصلحتی باشه که لازم الاستیفاست، ولی در ترکش مفسده نیست. کسی که نماز نمیخواند مصلحت نماز را از دست داد. مصلحتش بهشت بود، بهشت را از دست داد. رضوان خدا بود، رضوان خدا را از دست داد. اما مقصده ای نداره، انقدر بی نمازا تو این جهان دارن زندگی میکنن با سر و سلامت و یاغیگری و ترکش هیچ مقصده ای نداره. مثل این نیست که فقط به طبیب به طرف میگه اگه قرص نخوری میمیری، یا اینجوری نیست که به طرف بگی مگه نماز نخوری میمیری. یا حالا ما گاهی وقتا بچه ها رو میگیم اون به خاطر یک چهری دیگه ایه. این عقابی هم که مطرح میشود به خاطر مخالفت خداست، مخالفت نمازه. یعنی کسی که بهشت رو ترک میکنه لازمه ترک بهشت میشه چی؟ اون یکی. اثر وضعیش هم خدمت تو عرض کنم که معنویه، بس مادیه. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. نه چه آسیبی، میلیاردها جمعیت نماز نمیخونن، تازه کیف هم میکنن نماز نمیخونن، میگن وضع ما بهتر از شما نمازخوناست، همیشه به ما میگن. بحث اخروی که عرض کردم، اگه در اخروی ترکش عقاب باشه، ترکش عقاب باشه به خاطر ترک مقصده داره، دو تا چوب باید بخوره، یکی به خاطر ترک مصلحت، یکی به خاطر ترک نماز. نه این نیست، نماز خودش مصلحت داره، مصلحتش بهشته. نماز نخوندی خب بهش میری کنار دیگه، بهش میری کنار کجا باید بره؟ بره افتی جهنم دیگه. در هر صورت این قاعده کلیه، کبرویت کلی دیگه نمیان جزئی بحث کنن، که اونا عقیدهشون کلیه دیگه. آقا ما میگیم آقا این کلیه شامل نمیشه، ببین آقا نماز نمیخونه، یال و گوبات داره میگرده، 60 سالم زندگی میکنه، 120 سالم زندگی میکنه. انما نوم لهم لیزدادو اسمن. بالاخره حالا فلسفهش گرچه بعضی از عمرها دامه، بعضی از عمرها گامه، این حالا برایشون گامه بدبختی شده، ولی در هر صورت خدمت رو هست. ان الصلاة تنها علی الفحشاء و المنکر، برای کسانی که یا ایها الذین آمنوا. خطابش مشخصه سید بزرگان. نه برای گفتش آقا من یک فامیلی داشته خدا رحمت کنه، زن شوهر هر دو تصادف کردن مردن، هر کاری میخواستیم بکنیم این نماز رو بیست داد. میگفت که فقط یه جا چرا نماز بیست داد؟ کجا انقلاب که پیروز شد از ترس رئیس شرکت. امام جماعت میادید اونجا، منم میرم تو صف میگم چهار اگر نماز ظلم میکنم از ترس رئیس شرکت، خدا حافظ الله حق. اون دارن رو کسجید میرم، من این منبر نگاه میکنم، فکر میکنم من تو صف جماعتم. گفتم پس بنابراین قانون تقیه درست شد. این که خدمت رو از کنم که بخوایم بگیم این که خدای تبارک و تعالی انقدر رؤوفه و رحمت داره که رحمت خداوند فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. یه آیه هستش الان هنوز حفظش تو ذهن من کامل نیست، سوره مبارکه رعد آیه 17 میگه و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. می‌فرماید که اون سود، اون چه برای مردم سودمنده روی زمین باقی میمونه. خب یعنی چه؟ چرا خداوند اینا میگه؟ میگه که منظور از این که میگیم آقا ما ینفع الناس، منظورمون اون حیات و قدرتی است که خدمت رو عرض کنم که به انسان منفعت ابدی بده. این همیشه میمانه، مثل که فضلی که شیخ مفید شد، یکی نبوت گرفت. این منافع که ما میگیم اونیه که در قرآن، تعبیر قرآن اینه که حالا من فردا شنبه بحث خواهم کرد در این، انشاءالله به شاهد میارم براتون جان. نه ببینید، شما نگرفتی نقد ایشون رو. نقد ایشون اینه که میگه آقا هر کس که میگید آقا مقصده داره، نه خیلی نماز نمیخونن هم هیچ خبری نیست. خب مثل که وقت تمامه، نه من دیگه نمیتونم، دو و سه و چند تا دستبندی کردم که نشد دیگه. انشاءالله میزنیم برای شنبه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. سوره مبارکه رعد آیه 17، 17 رعده. این اونجا منافع خیلی قشنگ نام میبره، ما ینفعون. نیستش هستش دیگه، نه تو رعده دیگه، نه اشتباه ندادم که. آخه آیه ربانی یه جور نگاه میکنه که من فکر میکنم من آیه رو اشتباه زدم. ببخشید، اصفایی میکنم.